بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان فرمودن راجع به یکی از مسائلی که در دهه 60 باعث به خشونت کشیدن صحنه سیاسی کشور شد و تروریسم و آدمکشی و درگیری‌های متقابل صحنه سیاسی رو به خون کشید، یعنی قضیه گروهک های مسلح و به طور ویژه گروهک منافقین. بحثی بشه که خب اغلب شما که اساساً اون سالها نبودید و بعضی دوستان ممکنه کودک بودن، یه چند نفری همسن از ما هستن که اون زمان میدونن، در باب در ذیل بازخوانی دهه 60 از جمله به این مسئله اشاره بشه. بحث فقط یک گروه خاص، افراد خاص، سال خاص نیست. این پدیده در سطح عقیدتی و سیاسی این پدیده ایست که همیشه در تاریخ مبارزات اسلامی و انقلابی وجود داشته. یعنی شما با پدیده نفاق در صدر اسلام هم مواجهید. قرآن کریم در آیاتی اساساً راجع به منافقین سخن میگه. افراد به دو دسته تقسیم نمیشن، مؤمن و کافر، به سه دسته تقسیم میشن. دسته سوم که در همه جوامع تو همه حوزه‌ها بسته به شرایط و ایدئولوژی و اصول اعلام شده اون جامعه هست، دسته ای هستن که دو چهره و چند چهره عمل میکنن، چند جانبه، یعنی به هر مخاطبی یه چیزی میگن برای بازی دادن او و فریب دادنش، سواری گرفتن از او، به مخاطب دیگه در آن واحد ضد او رو باز برای استثمار سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی او. آیاتی در شأن منافقین در قرآن نازل شده. مهمترین و بدترین مشخصه نفاق عدم صداقت، شفاف نبودن، فریبکاری. منافق صداقت و شجاعت ابراز عقاید واقعیشو نداره. هدفش نجات انسان، نجات خلق نیست. فریب انسان، دور زدن خلق، سواری گرفتن از مردمه. در هر دوره ای هم این بت عیار به رنگی در میاد. یک زمانی ترکیب غیر صادقانه و خائنانه اسلام با جاهلیت عرب پیش از اسلام، تلفیق و التقاط اسلام با مفاهیم غیر اسلامی در ادیان دیگه، ترکیبش با شرک، انواع شرک، و در این دوره های ما، این دهه های گذشته و این قرن اخیر به طور ویژه ترکیبش با مارکسیسم و یا ترکیبش با لیبرالیسم. متا قبل از اینکه وارد بحث بشم سه نکته رو توجه بدم دوستان رو که به موضوع متمرکزتر بشیم. این قضیه درست مربوط به دهه 60 بروزش و به خون کشیدن صحنه انقلاب و ترور هزاران نفر از عناصر انقلاب، از بهشتی و مطهری و رجایی و باهنر رو اینا بگیرید تا ترور ناکام رهبری و مرحوم آقای هاشمی و دیگران و دیگران، تا جاسوسی تو جنگ به نفع صدام و کنار نیروهای صدام جنگیدن، تا اون آخر که ترور امثال سید شیرازی و دیگران و دیگران، تا مشارکت تو جاسوسی هم تو جنگ علیه کشور ما که دقیقا فیلماش هست، پخش شد دیگه چند وقت پیش، که پول میگیره و میگه که وسط جنگ میگه موشک زدین تو تهران، 100-150 متر بزنید به این طرف در بخوره، تلفات بیشتر میگیره. همزمان با او تو جنگ پشت جبهه ترور بچه های رزمنده ما، فرمانده هایی که پشت جبهه ترور شدن، هزاران مردم معمولی رو ترور کردن تو این مشهد، خیاطی که تو مغازش عکس امامه چون مسجد میره نماز میخونه بستنش به مسلسل، مثلا اون سبز فروشی پدر شهید حسن آزادی که تو خیبر با ما بود، شهید شد، مفقود شد، مثلا دیدن بود چون بچهش رزمنده یه تو مغازه سبزی فروشیش هم عکس امام و ایناست، نارنجک انداب میندازن تو سبزی فروشی که خریدار و فروشنده با هم برد. میخوام بگم اینا کارشون به اینجا رسید که نارنجک تو سبزی فروشی بندازه آدم های معمول. چند هزار آدم ترور کردن، کشتن. بچه های جهاد توی مناطق سیستان، بلوچستان، کردستان میرفتن کار کنن، خدمت به معروف، اینا رو بگیرن، شکنجه کنن، بزنن، مثلا سه تا بچه بسیجی یا کمیته مسجد محل تو تهران گرفتن، چون شکنجهشون کردن که ساواک از اول تا آخر تأسیسش رژیم شاه کسی رو اینجور شکنجه نکرده بود و پوست بدن اینا رو زنده زنده کندن. اینا کارشون به اینجا رسید. تو کردستان چند تا از بچه‌ها رو گرفته بودن، بچه‌های جهاد سازندگی، اینا رو رو زانو نشوندن، دستاشون رو بستن، با قاشق چشمشون رو از حدقه در آوردن زنده. یعنی چیزایی که گفتنش هم حالت تهوع به آدم دست میده. با اوتو تمام پوست بدن رو بسوزونن، بعد با کارد شکاف بدن، بعد نمک و فلفل بریزن رو زخم، اینجور جنایت ها. جاسوسی تو جنگ، تو جنگ کنار نیروهای صدام جنگیدن. اینا اول اینجوری نبودن که ادعاشون اینجوری نبود که اینا وقتی که تشکیل شدن یه همچین چیزایی تو ذهنشون نبود. کم کم کارشون رسید، یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن، هم کنار صدام با ما جنگیدن، هم مثل سگ شکاری آمریکایی‌ها با ما تو عراق و جای دیگه عمل کردن، هم از اسرائیل و عربستان و اردن و همه اینا با هم پول میگرفتن و میگیرن، هنوز مزدور اینا شدن، یعنی پیمانکار شدن، برای هر کسی با هر دیدگاه و شعاری کار کنن برای که خودشون بمونن، به طور کامل نابود نشن. اینا به این از اینجا شروع نکردن، از جای دیگه شروع کرده بودن، به اینجا رسیدن. حالا اون شروع هم از اول بعضیا معتقدن که یک شروع غلطی بود، شروعی بود که بذر این انحراف ها، خیانت ها، فساد ها درش بود، از اول یه مشکلی داشت این نطفه. بعضی ها معتقد بودن که نه، اون بچه هایی که شروع کردن، حالا اگر همشون نه ولی اکثرشون، بعضیشون بچه های خوب و مسلمان بودن و بعد کم کم این مسائل پیش آمد. من الان راجع به اون اختلاف نظر الان وارد نمیشم، چون اگه بخوام وارد بشیم بحثم خیلی مهم و مفصلیه و به جایی الان نمیرسه، فرصت محدوده. میخوام بگم اولا روشن بشه چرا به اینا گفته شد منافق و به کجاها رسیدن، بعد برگردم به دهه 50. انحرافات از همون موقع شروع شده بود. حالا آخرین نمونهش همین مسئله هستی، یعنی رسما برای سرویس جاسوسی آمریکا، سیا، پنتاگون اینا کار میکنن، برای سرویس جاسوسی اسرائیل، صهیونیست ها، با سرویس جاسوسی انگلیس کار میکنن، با فرانسه کار میکنن، با آل سعود کار میکنن، با اردن کار میکنن، از رژیم مصر کار میکنن. اصلا کسی نیست که اینا باش کار نکنند، مثل یک فاحشه سیاسی دیگه. الان از نفاق گذشت دیگه، رسید به کفر و عریان و علنی. این ته ماجرا ایناست، تبدیل شدن به یک فرقه. کسانی که ادعای روشنفکری دینی داشتن تبدیل شدن به یک فرقه خاص. حالا الان تموم شدن اینا، یعنی یک زمان قوی بودن تو دهه 60، اون زمان اینا قوی بودن که هزاران هزار بچه، اغلب بچه مسلمون، بچه های خانواده های متدین مذهبی روحانی انقلابی، اینا رو به تور زدن و تبدیلشون کردن. اولا مانع رشد فکری و فرهنگیشون شدن از همون موقع تا آخر، تا همین الان، تا حالا که دیگه ته کشیدن و یه چند هزار پیرپاتالن و بچه های همونا یک تعدادی، یا این بیشتر خودشون اگه بتونن حفظ کنن دیگه، کار اینا تمام شده. الان منافقین بیش از دو دهه هست اینا مردن، تمام شده. ولی از ضربات نظامی و خیانت های نظامی و سیاسی مهمتر، این خیانت فرهنگی بود که باعث شد اینا هزاران خانواده و جوان که اکثرا به بچه های مسلمان بودن، اینا رو فریب دادن و قربانی کردن، درست علیه انقلاب با شعار انقلابی. الان داعش چیکار کرد؟ اینا یک نفاق عقیدتی و اعتقادی ایدئولوژیک داشتن، یک نفاق سیاسی، و هر دوش کاملا سازماندهی شده. ببینید نفاق که میگیم، یه وقت تعبیر عام نفاقه، به معنای عام همه ما یک کمی منافقیم، یا آثاری از نفاق تو زندگیمون هست. نفاق یعنی دو چهرگی، عدم صداقت، چند چهرگی. نفاق یعنی فیلم بازی کردن، یعنی فریب دادن مخاطب. همین کدومی که از ما و شما میتونه ادعا کنه من 100% یک چهره، یعنی با همونی که همه حرفای و اعتقاداتی که تو این محیط میگم، تو محیط میگم، اینجا میگم، تو خونه من، اینا البته رفتار آدم تو خونه و بیرون خونه با دوست صمیمی و غیر دوست، اینا حتما فرق میکنه، اسمش نفاق نیست، آداب و اخلاق حریم خصوصی عمومی فرق میکنه. اما درست ضد و نقیض حرف زدن، موضع گرفتن، ببینم کجا منافع من هست، عقایدی من ندارم که بخوام پاش بیستم 100%، یا اگر دارم من پای عقایدم نمیستم، عقایدم رو سریع نمیگم، منافع من کجاست. همه این کارا رو میکنی نه برای عقاید، برای حق و باطل، برای منافع. دروغ میگی و فریب میدی، عدم صداقت. سازمان منافقین یکی از تشکیلاتی بود، شاید برجسته ترین تشکیلاتی بود که به لحاظ عقیدتی اساساً با نفاق عقیدتی، اولا که اینجا گفت سال 44 بوده، نه اینا مثل اینا حلقه های مطالعاتی خیلی ها بودن و جمعی با هم بحث می شدن تو جلسات سیاسی کنن، ده ها حلقه حشره مختلف بوده. اینا تا سال 50 هم که بدونی که هیچ کاری بکنن ساواک گرفتشون، تا اون موقع مثلا هیچ سازمانی نبوده، اسمی نداشته، اسم سازمان نمیدونم کیو فلان اینا رو بعداً اسم گذاشتن، مثلا از اول به اسم سازمانی نبوده، اسمی نداشته، چهار تا کتاب بخونن با هم بحث سیاسی بکنن تو اینا، و سه نفر هم نبودن، چهار نفر بودن. اون یکی هم اول کمونیست شد، اعلام کرد به نام عبدینامی بود، چون همیشه میگن سه تا بودن، چهار تا بودن، او چهارمیش چون صریح اعلام کرد بعد از این مدتی، گفت آقا من اصلا کمونیست ما اسلام قبول نداریم. بعد به اینا گفت که به او بقیه بنیانگذارا گفت که نه سواد اسلامی به صورت نه سواد کمونیستی، ما که روحانیت قبول نداریم، اسلاممون با اسلام این اسلام نیست، ما نیستم برای شما، شما میخواید با آیه و قرآن و اسم اسلام اینا برید. حالا اینجا راجع به اون سه نفر دیگه اختلافی که آیا بعضیا میگن اونها هم از اول گرایش‌های ترکیب اسلام و کمونیسم بود، واقعا اسلام رو نگاه دقیق ابتدایی هم ازش نداشتن، بعضی‌ها میگن نه اینا در حد یک بچه دانشجوی اطلاعات داشتن و هدفشون و اصلشون هم مذهبی بود، به این برای همین از اونا جدا شد، اونا قصد خیانت و نفاق و اینا نداشتن. خب اونا هم اعدام شدن و شهید شدن و رفتن. از این لحظه به بعد، سال 50 به بعد که اون رهبرای اولیه همشون بازداشت شدن رفتن، این سازمان اینا بدون اینکه ضربه اساسی بزنه متلاشی شد هم اول، و به سرعت هم همدیگه رو لو دادن، یه مرتبه با فاصله خیلی کوتاهی کل اینا بازداشت شدن از اون مرکزیت، چون جز دو سه نفر و احمد رضایی و اینا بقیه همه شناسایی شدن، همدیگه رو لو دادن. و بعد از اون هم که تا سال 54 میگن فعالیت های انقلابی اینا داشتن، مجموعاً چه مسلموناشون، چه مارکسیستاشون، کمونیستاشون، چه اونایی که حالت نفاق داشتن، یعنی تایید قبول نداشتن اسلام رو ولی جلوی بعضیا نماز می‌خوندن و تظاهر به مذهب می‌کردن، دو شخصیتی، مجموع اینا رو هم دیگه مثلا 20 تا بمب منفجر کردن و ترور کردن یا بانک زدن، کل فعالیتشون در همین حد بوده. مثلا دو تا ستون برق رو منفجر کنن تو بیابون، بمب بزنن ستون برق بیفته، برق یک روستای 2-3 ساعت قطع که بعدی عملیات علیه رژیم شاه، یا با گروه فدایان خلق که اونا کمونیست بودن، اغلب اونا هم بچه مذهبی هایی بودن که کمونیست شده بودن، مثلا میرفتن بانک زدن، چند تا بانک زدن، یا چند تا پاسبان که کنار بانک داره کشیک میده، مثلا یک بچه روستایی دوره سربازیش نصف شب داره جلوی بانک کشیک میده، اون رو مثلا ببندن به مسلسل بکشن بگن نیروهای رژیم ما زدیم. مثلا مجموع فدایی ها و منافقین و اینا همه با هم دیگه در طول تمام اون 7-8 سال تا انقلاب شده 20-30 تا کارای اینجوری کردن. البته برجسته ترینش زدن یکی دو تا سرهنگ آمریکایی بود که اون مهم بود، و یکی دو تا هم از سرهنگا رژیم شاه بود. و جالبه که اینو بدونین که خطرناکترین عملیات ها رو، یعنی بمب سازی و عملیات که توش احتمال کشته شدن زیاد بود و اینا رو، هم اتفاقا بچهای مذهبی اینا انجام میدادن. اینا از داخل تشکیلات چیا میدیدن و میگفتن، مثلا میگفت که اصلا برای که سر ما رو بند کنن، سوال نکنیم، مطالعه نکنیم، فکر نکنیم، نگیم آقا بالاخره شما اینجا کمونیستی، مسلمونی، دشمن اصلی کیه و اینا، مدام برای ما کار میتراشیدن. توصیه میکنم خاطرات چند نفر از اینا، یکی احمد، یکی عزت شاهی، عزت الله شاهی یا عزت الله مطهری، توصیه میکنم حتما اینا رو بخونه، کاملا نشون میده که این چه مسیری طی شد و اینا چه خیانتایی. به لحاظ اعتقادی اینا اسلام رو درست نمیشناختن، حد اکثر 7-8 تا کتاب مذهبی مطالعه کرده بودن، با قرآن و نهج البلاغه بعضیاشون حتی در حد رهبری بلد نبودن بخونن. مثلا یه زچری میگه امیر رجوی که بعد دوره اول تو دوره بعد رهبر اینا شد تا الان به سازمان به این نکبت کشون می تشکیلات رو، میگه این قرآن رو از رو نمیتونست بخونه، عربی اصلا بلد نبود. اینا مثلا اسلام شناسان و تئوریسین اسلام اینا بود. اجازه میگو اصلا نمیدادن ما مطالعه کنیم، سوال کنیم، مدام کار، فقط کار. تا میگفت آقا یه سوالی دارم، چی میگفت؟ نه برو سری بمب بساز، چیکار کن چیکار کن. میگو کل عملیات خطرناک ترین کارا رو ماها میکردیم، همینایی که بعضی خاطراتشون عرض کردم میکنم، از زدن شعبان بیمخ گرفتیم بزنیمش تو کودتای 28 مرداد بود، نمیدونستیم اسلحه داره، مجروح شد نشد، تا زدن بعضی از چیزای ساواک، تا انجمن ایران آمریکا رو رفتیم منفجر کردیم، نه همه میگه اغلب اینا رو ما کردیم، یعنی بمبا و سلاح‌ها و خانه‌های تیمی خطرناک دست ماها مذهبی‌ها بود، هر جمعی احتیاج داشتن یک کسی عملیات انتحاری شهادت طلبانه بره بزنه باز ما بودیم. اینا معمولا در حد فرمانده و اینا بود، دستور میدادن و او بالا ها رفته بودن. بعد از اینکه سران اولیه اعدام شدن و شهید شدن، دیگه اینا کلا رفتن به سمت مارکسیسم، دو لایه و چند لایه بازی کردن، تا اینکه سال 54 دیگه اونایشون دو سه تا رهبرشون که بیرون بودن مونده بودن سریع اعلام کردن آقا اصلا اسلام دین ما اصلا قبول نداریم، ما کمونیستیم. ما تا بعد ای همسال رجبی و خیابانی اینا که بعد آمدن گفتن خب تا بگی کمونیستی که دیگه مردم بایتون دوستن، ما اغلب نیروهایی که جذب میکنیم از خانواده‌های مذهبی و متدین و روحانی و ایناست، هر چی پول میگیریم به ما میرسه از طریق وجوهات شرعیه، اگه بگی کمونیستی به کمونیستی که دیگه نه کسی به ما پول میده نه نیرو میتونیم جذب کنیم، ما اگه بگیم کمونیستی مثل همین گروه های کمونیستی که اصلا مردم تحویلشونه، مردم گروه های کمونیستی که میدیدن همجا خود مردم میگرفتن تحویل چی میده. رضا او اعلام کرد نه خیر، اینایی که گفتن کمونیستن اینا بی خود میگن و اینا خودشون برن گروه، اینا رفتن جداگانه چند تا گروه کمونیستی مثل پیکار و اینا تشکیل دادن، دوباره جریان نفاق بر سازمان منافقین مسلط شد که همسان امیر رجوی اینا بودن، که اینا در باطن به قرآن، به وحی، به اینکه اینا کلام خداست، به اهل بیت، به عصمت اهل بیت، ولایت اینا، و چه برسه به اینکه مرجع و عالم دین و اینا، به هیچ کدوم از اینا معتقد نبودن. اونایشون که به اصطلاح سالمتر بودن میگفتن آقا مارکسیسم علم مبارزه است، در این حال ما مذهبی هم هستیم، ما ترکیب میکنیم اینا رو با هم تو مسائل روز و سیاسی و مبارزه و اینا، ما مثل کمونیست ها عمل میکنیم، تو مسائل خدا و آخرت و اینا رو بله خیلی خوب ما اونا رو قبول داریم، در واقع ما کمونیست نماز خونیم. البته اینو داخل میگن، بیرون میگفتن ما نماز خونیم، مسلمونیم، ما کمونیست نیستیم، ما با اینا دیم. این دو چهرگی از همون موقع شروع میشه تا عرض کردم سال 54 اینا میرسه به تصفیه بچه مسلمونایی که تو رده های بالای سازمان منافقین، مثل مجید شریف واقفی که دانشگاه شریف تهران به نام اوز دانشجوی دانشگاه بود، مثل صمدی لباف، مثل کی شروع کردن تصفیه، یعنی با اینا قرار میذاشتن مثلا فلانجا سر قرار بیان میخوایم یک عملیات یک کاری فلان، از اون ورم به ساواک میگفتن که اگر میخواید مجاهد بگیرین فلان ساعت فلان جا بدون ناآگاه، یا هم بعضیشون وصل بودن به ساواک، ساواک میرفت مثلا اینا رو میگیره، اگه گیر ساواک نمیافتادن خودشون قرار میذاشتن، مثلا شریف واقفی به عنوان یک نمونه، خب اینا قرار باهاش گذاشتن یک جایی که بیا فهمونه، شریف واقفی با اینا درگیر بود، میگه من مسلمان، مسلمانی بچه مسلمان، ما برای دین و خدا و مذهب اومدیم تو سیاست مبارزه میکنیم، ما اهل جهادیم، شهادتیم، مجاهد که میگیم منظور مجاهد راه خداست، مبارز کمونیست و اینا ما نیستیم، چرا قاطی میکنید اینا رو با هم، چرا اعلامیه کمونیستا رو پخش میکنید، چرا پول وجوه شرعی رو میگیرید میدین به کمونیستا، چرا با اینا خانه تیمی گروه مشترک دارین؟ وقتی دیدن بحث نمیشه اینا به جایی که بحث کنن و مناظره و مباحثه و اینا سری میزدن میکشتن، تصفیه های خونین، خشونت، اینا به خودشون هم رحم نمیکردن، اگه کسی سوال میکرد فقط اینا، اونا شریفه که قرار میذارن شریف واقفی میاد و خودشون میکشنش، ترورش میکنن، جنازه شون میزنن صندوق عقب ماشین میبرن یابونای مسکن آباد اطراف تهران، جنازه رو میسوزونن، آتش میزنن میسوزونن که آثارش باقی نمونه و شناخته نشه، یا با صمدی لباف که اونم جزو همین بچه مسلمانای قرار میذارن، وسط قرار همون کسی که مسئولشه، رفیقشه، هم تیمشه، تو خیابون میبندنش به رگبار مسلسل، این زرنگ مجروح میشه از دست اینا فرار میکنه، بعد همینا باز زنگ میزنن به ساواک شاه که یکی از یک مجاهدی هست در فلان جا برید مجروح شده و اینا رو بگیرین، که ساواک آمد گرفتش که بعدم اعدام کردنش. بنابراین صحبت یک نفاق ایدئولوژیک کاملا سازماندهی شده، این به لحاظ عقیدتی. خب چرا صاف صحبت نمی‌کنی؟ چرا نمی‌گی اگه مسلمانی بگو مسلمانم، اگه کمونیستی بگو کمونیستم؟ چرا فریب میدی؟ چرا صداقت مبارزتی یک مؤمن، یک مجاهد، کسی که می‌خواد در راه حق مبارزه کنه که اینقدر کلاهبرداری نمی‌کنه، دروغ نمیگه، بعد رفیق خودشون نمی‌کشه؟ میگه اصلا صریح به بعضی اعضا میگفتن تو اتاق خونه تیمی مخفی بودیم اون زمان، داشتن بمب ساختن برای که زمان شا بریم بمب منفجر کنم اینا، ولی میدم 3-4 تا مسئول ما یا همکار ما اومدن جلوی من نماز خوندن چون من مذهبی بودم. بعد یه وقت من تو اتاق بودم حواسشون نبود، داشتن بحث میکردن اینا که جلوی فلانی یه وقت کسی نباشه نماز نخونه، این تو هست مجبوریم ما مخفی عمل کنیم نماز بخونیم چون این با مذهبی ها وصله، یه وقت نره این برابر بگه دیگه به ما نه پول بدن نه نیرو بدن نه هیچی. میگه با نماز با دین اینجوری بازی میکردن. به لحاظ اخلاقی هم سقوط اخلاقی صورت گرفت، چون وقتی شما دین رو قبول نداری اسلام رو قبول، از اسلام فقط استفاده ابزاری میکنی، چون که التقاط اینه همین. ببینید ممکنه یک کسی بگه آقا التقاط فرقش با هر شبهت که اشتراک فکری با سایر ادیان و مکاتب و مذاهب چیه؟ فرق داره اینا با هم. ما نمیگیم که یک اسلام 100% خالص با تمام مذاهب و ادیان و مکاتب 100% در همه چیز تناقض داره، اینو نمیگیم. نه خیر، اسلام با خیلی از مذاهب و مکاتب و ادیان دیگه اشتراکاتی داره، اسلام با مسیحیت اشتراکات داره، اختلافات داره، با یهود همینطور، با زرتشتی همینطور، با کمونیسم، با لیبرالیسم، با فاشیسم، با همه تو حوزه یا معرفت شناسی یا اخلاق یا حقوق یا نظام مدنی یا مسئله شریعت یا انسان شناسی، خدا شناسی، هستی شناسی. فرق نفاق با ترکیب دیدگاه های مختلف چیه؟ بله، کدوم نفاقه، کدوم آزاداندیشیه؟ آخه یه وقت میگی که آقا شما اصلا باطلی، چرا؟ چون یه حرف گفتی اسلام گفته که خب کمونیسم هم گفته اینو. خب بگه، مگه ما گفتیم هر چی اسلام گفته کمونیسم حتما ضدش رو میگه، یا هر چی اسلام میگه قطعا با لیبرالیسم 100% تناقض داره؟ ما اشتراکاتی داریم. خب پس تا اینجا ما مشکل نداریم. آزاداندیش هم باش، مقایسه کن، بحث کن، بحث مناظره آزاد نهمن بکن. نفاق چیه؟ التقاط چیه؟ نفاق و التقاط اینه که تو صریح نمیگی که این مارکسیسم، لیبرالیسم و با اسلام، با این جای اسلام این بخشش 100% تناقض داره، ولی من مسلمان نمایی میکنم، ولی در واقع به این گزارهای اسلامی، به این مبانی اسلامی اینجا عقیده ندارم، بلکه من یک لیبرالم، یک مارکسیستم. بعد شروع میکنی به فریب مخاطب در جهت منافع خودت. این التقاط نظری است، نفاق نظریه و نفاق عملی، خیانت به دیگران. این فرقش. والا یک متفکر آزاد اسلامی میتونه بگه آقا بله اسلام با کمونیسم، با لیبرالیسم، با چی اشتراکاتی داره؟ ما اینجا با هم هر دو یه چیز میگیم. البته استدلالامون فرق میکنه، مبانیمون فرق میکنه، ولی اشتراکاتی داریم. من کسی گفته اگر ماشیناشو چهارچرخ راه میره ما ماشینامون باید رو سقف راه بره تا اسلامی باشیم؟ می گفتیم ما با همه چیز تناقض 100% داریم، ولی فریب و نفاق هیچ چرا. اتفاقا اونجا بچه مذهبی ها توی زندان زمان شاه یا بیرون به اینا میگفتن که آقا جون صادق باش، اگه صریحا مرتد شدی کمونیستی بگو من کمونیستم، من به تو برای تو بیشتر احترام قائلم تا ای که کمونیست و لا مذهب باشی و ادعا کنی که من مسلمانم. صادقانه بگو من کمونیستم، من باید بیشتر احترام میگذارم. یا قولا منعرف شد. اما این انحراف، نفاق بالاتر از انحرافه، فریب انسانه و تلاش برای فریب خداونده و در واقع فریب خودت هم هست. این خطرناک، اینا این کارا رو کردن. از هم قبل انقلاب هم شروع کرد. جزوه های مطالب کمونیستی رو می‌نوشتن، چون سواد اسلامی هم نداشتن، سواد کمونیستیش هم در حد چند تا جزوه و اینا بود. احساس حقارت در برابر کمونیستا، ای که از این طرف هم متاسفانه کسانی که اسلام رو تو حوزه، اینم باید منصفانه بگیم، در حوزه علمیه اون زمان علمایی که دین را تو حوزه معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی، سیاست، اقتصاد، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق به زبان روز در حد لازم، حتی نمیگم کافی، منتشر و بحث کرده باشن و اینو در اختیار بچه‌های گذاشته باشن، متاسفانه نبود، کم بودن. خیلی علامه طباطبایی و 7-18 تا شاگرداش بودن، امام و 7-18 تا 10-20 شاگرداش بودن و خیلی کم بودن کسانی که اصلا اون موقع کتاب مذهبی به زبان روز که وارد جدی وارد این مقولات شده باشه، در برابر اقتصاد مارکسیستی از اقتصاد اسلام حرف بزنه، در برابر دترمینیسم تاریخی کمونیستا از فلسفه اسلامی تاریخ حرف بزنه، در برابر مبانی اندیویدوالیسم لیبرالیسم از تعریف فرد در اسلام حرف بزنه مطلب بنویسه، اون موقع خیلی کم بود. اون زمان هم زمان گل کردن و اوج کمونیسم در دنیا بود. یعنی هر جای دنیا شما میرفتی روشن فکر یعنی چپ کمونیست، حداقل سوسیالیست و حد اکثر مارکسیست لنینیست و بلکه استالینیست. اگر نوع استالینی و روسی کمونیسم قبول نداشتی، نوع چینیش ماویزم. و بعد هزاران کتاب کمونیست‌ها، رمان، نمیدونم تو علوم اجتماعی، جامعه شناسی مارکسیستی، هر شبد که رمان مارکسیستی، اخلاق مارکسیستی، اقتصاد مارکسیستی در برابر نوع سرمایه‌داری لیبرال غرب. بعد تو عرصه سیاست هم کمونیست‌ها یه چهره‌های قهرمانان جهانی تولید کرده بودن، از خود ماو که انقلاب چین رو راه انداخت تا چه گوارا و فیدل کاسترو که اینا دیگه بوت بودن اون زمان. همین فیدل کاستروی که بعد انقلاب ما آمد ایران و گفت اگر ما دو چیز داشتیم، یکی دین، این دین شما اسلام، و یکی خمینی رو داشتیم، ما تمام قاره آمریکا رو فتح می‌کردیم. فیدل کاستروی که سوپر انقلابیای دنیا بودن اون زمان، بعد نامه نوشته بود به شهید رجایی که آقا شما دیگه روی ما رو کم کردیم، امام شما خیلی انقلابیین، اینا یه بلای سرتون میارن. بعد رجایی نامه میسه به کاسترو، کاسترو پیش رجایی لیبرال و محافظه‌کاره، به کاسترو که اون موقع بوت انقلابیون جهان بود چپ، میگه که شما مثل که مردم ما رو نشناختی، مقایسه کردی با مردم خودتون. ما تا آخر میزدیم، ما حسین ابن علی داریم. چند سال پیش بعد اربعین رفتم آمریکای لاتین، سمینار کل سوسیالیستای جهان بود، کمونیست ها و سوسیالیست ها آمده بودن، مذهبی هاش ما و دوست کشور بودیم. گفتم راجع به اربعین و امام حسین و 20 میلیون جمعیت و حسین این بوده 70 به 30 هزار، بعد زنان در اسارت، زینب چی گفت، بچه ها چی کار کردین، همه رو که گفتم. یکی از این کمونیست ها که رفیق دوبله چگوارا بود، بهش میگفتن چگوارای شماره دو، که ما همیشه با چگوارا همه جا با هم بودیم. قضایای سید و شهدا رو که گفتم، این کمونیست ها و سوسیالیست ها بلند شدن چند دقیقه کف میزدن برای امام حسین. بعد او چگواره شماره دو یه آقا آمد به من گفتش که گفت که اگر ما یه حسین رو داشتیم، حسین ابن علی رو داشتیم، جهان رو فتح میکردیم. اگر حسین داشتیم، این حسینی که تو داری میگی اینجوریه، بعد 1400 سال 20 میلیون آدم پیاده را میرن به طرفش با این خطرات عراق و اینا، گفت یاسون یک انرژی هسته‌ای تمام نشدنی شما دارین. حالا مقصود اینه که اون زمان کسانی که در ایران کمونیست میشدن عمدتاً بچه هایی بودن که دو سه تا خصوصیت داشتن، یکی سیاسی و اهل هیجان و مخالف ظلم، دوم بی سواد، از اسلام هیچی هیچ، از کمونیسم هم در حد چند تا جزوه و دو تا مقاله و بلغور کردن، بقیهش ادا و هیجان. بعد از نهضت امام سال 42 کم کم ورق برگشت، کم کم مذهب اسلام انقلابی، انقلاب اسلامی مطرح شد که آقا ما شما دانشگاهی بشی، انقلابی بشی، کمونیست هم نباشی، مذهبی. رهبرت هم یک مرجعی که عالم دینه، با ادبیات دینی هم حرف بزن. چرا پرولتاریا و بورژوازی کمپرادور و تعابیر مارکسیستی و تحلیل چپی، مستضعف و مستکبر، حق و باطل، عدل و ظلم، این ترمینولوژی کل مسائل پوشش میده با مبدا توحیدی به اسلامی. اون زمان اینا این تیپایی که سواد اسلامی نداشتن ولی دوست عشق مبارزه داشتن، اینا کم می آوردن جلوی کمونیستا، چون کمونیستا یه عالم مطلب مدام ترجمه میکردن از طرف شوروی و چین و اینا، و همه جای دنیا قهرمان سازی کرده بودن که هر کی میخواد مبارزه کنه با سرمایه داری، با آمریکا، با غرب، با استبداد، این حتما باید یه جوری گرایش چپ کمونیستی یا سوسیالیستی داشته باشه. این فضای حاکم بود. بعد خیلی از این بچه‌هایی که رفتن حتی تو گروه‌های کمونیستی یا گروه‌های منافقین و اینا و کارهای بزرگ و خدمات و سر صدا کرد و مشهور شدن به عنوان رهبران و قهرمان، اغلب اینا بچه‌های خانواده‌های متدین بودن. مثلا رهبر یک از رهبران اصلی چریکای فدایی که همین مشهدی بود و این مادرش و اینا با مادر ما با خانواده اینا ارتباط داشتن از قبل از انقلاب تو مرزه تو اینا، میگفت خانواده متدین مادرش همیشه مفاتیح قرآن نهج البلاغه کنار دستش. خب ایشون مثلا تو درگیری های زمان شاه کشته شد، از مؤسسین چریکای فدایی بود. یا مسعود مجید احمدزاده، اینا هم مشهدی بودن. اینا بچه های مذهبی بودن همشون، بعدن رفتن به ایسلام. او که عرض کردم امیر پرویز پویان بود، پویان خانوادهش مادرش مذهبی متوجه، مادر من میگفت مثلا همیشه میرفته خونش یا میامد اینا، یا خانم مشهور با قرآن و فلان، این پسر این میشه رهبر گروه مارکسیستی. بعد اینا میرن بانک میزنن یا مصادره اموال خلق و اینا، بعد از این کارا به اسم این چیزا. این یک اتفاقات اینجوری، مذهب رو نمیشناختن و فکر میکردن با طریق اسلام نمیشه. و خب حالا کسی اینا رو بدونه، بعد که مطالعه کنه میره سوال میکنه متوجه میشه دیگه. ولی اینا بعضیشون اینجوری نبودن، تصمیمش گرفته بود، گفته آقا اصلا مسئله جنگ قدرته، حتی تو زندان، حتی تو زندان زمان شاه جنگ قدرت، کسی دیگه دنبال حقیقتی نیست. به لحاظ اخلاقی هم سقوط کردن به شدت. اول بحث برادر خواهر بود، خب مبارزین اسلامی زن و مرد تو مبارزه بودن، تو گروه های همه گروه های مختلف بودن، ولی همه برادر به هم گفتن خواهر، واقعا هم رابطه برادر خواهری بود. بعد اینا تحت تاثیر کمونیستا تو خونه تیمی کم کم برادر و خواهر دیگه از برادر خواهری گذشت، چون کمونیستا دختر و پسرشون با هم راحت بودن، اصلا با هم تو خونه تیمی، مثلا یه دختر سه تا پسر تو خونه تیمی بودن، اون دختر با هر سه تا پسر رابطه داشت، میگفتن اصلا اخلاق و شرع و حلال حرام چیه. اینا که به اصطلاح خب اکثر بچه‌هایی که از پایین جذب می‌شدن اونا بچه مذهبی بودن دیگه، شرع و اینا همون سرشون میشد، نمی‌دونستن که اون رهبرای بالا اصلا کمونیست و لا مذهبن، بعضیشون با سواب ساختن. خب تا یه مدتی برادر خواهد، بعد از یه مدتی قشن دیگه با هم روابط، بعد میگفت خب این کار که خلاف شرعه که شما اینجا تو خونه تیمی نه حجاب میگیری نه چیز اینا. گفت چه عیب داره برادر مبارزه، منم مبارزم، مبارز به مبارز خدمت کنه. این تعبیر آمد توی خونه های مخفی مبارز، رابطه برادر و خواهر شد رابطه سرویس دادن مبارزین به هم دیگه. بعد زن شوهردار رو از شوهرش جدا میکردن، میگفتن دستور سازمانیه. میگه من همسر متدینم وارد مبارزه کردم، آوردم تو سازمانه، تو این سازمان به هوایی که خدمت به اسلام، جهاد در راه اسلام، اینا کم کم زن من از من جدا کردن، بعد بردنش تو خونه های تیمیدی. بعد فهمیدم یه مدت زن سازمانی تقی شهرامه که کمونیست شد، از رهبرای کمونیست و خائن، یه مدتی برده بودنش خونه تیمی، داد زن یکی دیگه شده بود. نه اینکه حالا خطبه عقد و طلاق و اینا هم باشه، اصلا این عقد و طلاق و اقتضاء مبارزه از اصلا این حرفا نبود. میگن این چرندیات چیه، مبارزه داریم میکنیم دیگه، مبارز غذا میخواد، نیاز جنسی داره، پول میخواد، اسلحه میخواد، پول میخواد، بانک میزنیم، اسلحه میخواد، فلان میکنیم، نیروی میخواد، بچه مذهبی رو میگیریم جلوش نماز بخون، ولی بکریشش تو کار، ازش استفاده کن، جای خطرناک بفرست، اگر سوال کرد و هی سوالاتش رو ادامه داد، خواست بحث فکری بکنه، به ساواک لوش بده، یا هم نشد خودت بکش. اینقدر سقوط کردن به لحاظ مالی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اعتقادی، نفاق اعتقادی. بعد کم کم با کمونیستا رفیق‌تر بودن، با مثلا همین فدایی ها و اینا، با اونا بیشتر رفیق و صمیمی بودن تا مذهبی. گفت سریع میگفتن ما با اینایی، ما با همین. بعد میدیدیم پول وجوهات شرعی میان میگن از بازاری های متدین که خیلی خرپول هم نبودن، بازاری متوسط به پایین، که وجوهات شرعی میدادن برای امام، به اسم امام برای مبارزه یا دفاع از خانواده های مثلا زندانیان اینا، اونا رو همینش اینا میدادن به گروه های کمونیستی. که میگه یه وقت من فهمیدم، گفتم این پول چی مگه دادیم به اونا؟ گفت بله خب دارن مبارزه میکنن. گفتم مردم پول ندادن به کمونیست لامذهب، دادن به مسلمون، برای اسلام مردم پول دادن. بعد میگه حرفشو عوض کرد، گفت آره قرض الحسنه دادیم بهشون، بعدن پس میگه. یعنی دروغ شد بافت حاکم. کسایی که به اسم ای که بیاییم فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، آیه شریف قرآن که نزد خداوند مسلمان های مجاهد با مسلمان نشسته، اونایی که سیاسی هن فداکاری میکنن مبارزه میکنن، با اونایی که نمیکنن فقط نماز روزه میگیرن، پیش خدا مساوی نیستن. اونایی که جهاد میکنن پیش خداوند برتری دارن. آیه بسیار مهمی. اتفاقا مشکل ما همیشه با این مذهبی های قاعده که اسلام منهای جهاد، اسلام راحت، آبگوشتی، شله بخور، نمیدونم نظری بده از این کارا، این بخشای اسلام چیز میکنن. صوفی ابوالفضل بعد بشیم حلقه های طلا تو به هم دیگه نشون بدین، اگه خانم های حلقه های طلا ببین چند دست لباس دارم اینا، و مظلوم عباس، مظلوم حضرت عباس که به اسم او، مرداشون هم میشینن چند تا ملک داری، چند تا ساختمون، ماشینت چیست آخرین شما، چه معامله کلای کی رو برداشتی اخیراً، چقدر ربا خوردی، اینا به اسم مذهب. این مذهب همین شیعه لندنی انگلیسیه که خطر همون موقع هم بود الان هم هست. اما یه خطر هم اینا بودن، خیانت از این طرف که استفاده ابزاری از مذهب در خدمت لا مذهبی. که حالا اینا رو که دارم میگم ذهنتون بدونه تا برم چند تا خاطره براتون بخونم که ببینید چقدر دقیق ریز مسائلش چی هست. الان معیارا رو دارم میگم. یک معیار دیگه هم مسائل عملیاتی بود. ببینید امام دستور جنگ مسلحانه نداد. اصلا امام معتقد بود که جنگ با جنگ مسلحانه و چهار تا بچه برن دو تا ستون رو بزنن، یک پاسبان رو بزنن، اصلا برن خود شاه رو بزنن. مشکل حل نمیشه. آمریکا یه نوکر دیگه به جای شاه بچه‌ش میذاره، داداشش میذاره، یکی دیگر اصلا میاره میذاره. مگر رژیم قاجار رو نکردن پهلوی؟ شما اصلا تمامشون هم بزنی اونا سری نوکرای جدید میگذارن. اینا از نظر سیاسی از کجا شروع کردن؟ ضد آمریکایی ترین گروه ها قبل از انقلاب تو دهه 5 حتی اوایل دهه 60 اینا ها ایتیپا بودن. حتی امام بعد از انقلاب میگفت علی آمریکا حرف زد، من یادم این منافقین بیانیه دادم که بله اینا حداقل مسئله است. یعنی امام رو تازه میگفتن که به اندازه کافی ضد آمریکایی نیست. خب دو دهه بعد یونیفرم ارتش آمریکا رو میشن، جاسوسی دارن میکنن برای آمریکا همه جا. یکیش مسئله هسته‌ایه که اصلا اینا رفتن اطلاعات جعلی دروغ، یک کیفی پیدا کردیم نمیدونم توش چی بوده، عکسای چیزی رو بعد با اسرائیل هماهنگ، اسرائیل عکسای هوایی آمریکا فلان اینا از توش این تحریما اینا رو درآوردن. تو ترور همین فیزیکدانای ما نقش داشتن. یعنی یک اتاق فکری بود، سرویس جاسوسی آمریکا بود، اسرائیل بود، آل سعود بود، کردستان عراق همین بارزانی بود و منافقین هم بوده، سلطنت طلب ها بوده. آمدن اول انقلاب مطهری و بهشتی رو میزه ترور میکردن، حالا آمدن اینجا بچه های فیزیکدان مسلمان ما که تو مسئله هستی ایران رو کردن یک قدرت درجه اول علمی جهان اینا رو زدن. اون این وضعیت سیاسی، اون اخلاقی، اون از نظر اقتصادی وجوهات شرعی رو ازش استفاده اینجوری بکن، بعد بانک دزدیدن، انظر تشکیلاتی کارت بکشه به زدن و کشتن و سوزوندن بچه مسلمانای فداکار داخل تشکیلات یا لو دادنشون به ثواب، انظر اعتقادی دروغ گفتن، از نظر همه مسائل اجمالا دیگه بیشتر از این فقط حالا نقل قولا رو عرض بکنم. چند نمونه از تفسیر قرآنی که اینا میکردن که حرفای کمونیستی رو به اسم دین، تفسیر مدرن دین ارائه میدادن. مثلا گروهای هم منافقین هم گروهای مثل فرقان که اینا در واقع بازوهای منافقین بودن که مطهری و بهشتی و این چیزا رو همه تیپا معمولا می‌زدن خودشون. میگه مثلا سوره فلق رو ترجمه می‌کردن، می‌گفتن که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اینا چون همه چیز رو از نوزع کمونیستی فقط باید مبارزه سیاسی و اقتصادی و کار چریکی فقط اینا بود بشه، هر چی به اینا مربوط نیست، تقوا، اخلاق، آقا این همه مسائل هست، مگه همه چیز تو جنگیدن و آدم کشتنه؟ مگه همه چیز تو کار نظامی سیاسیه؟ اخلاق، حقوق، تقوا، تعلیم تربیت، خانواده، آخرت. اصلا تو باید مبارزه سیاسی رو تو یک جدولی قرار بدی که با آخرت تو خدا و آخرت بخونه. چرا داری مبارزه میکنی؟ مگه آدم کشی هدفه؟ مگه به قدرت رسیدن شاه بره ما بیایم هدفه؟ مگه کار مسلحانه صرفا هدفه؟ میگفتن قل اعوذ برب الفلق، یعنی بگو پناه میبرم به رب الفلق که خدای سپید دمه، نه پناه میبرم به سپید دمان انقلاب، خدای نسد دگر. من شر ما خلق، منظور از شر نظام های پوسیده امپریالیستی و سرمایه داری. یا آیه در بحث توحید، قرآن میفرماد در قیامت یه روزی میرسه که لا بیعون فیه ولا خلال، اونجا دیگه نمیتونید معامله کنید، نجات بدید خودتون رو، بگید آقا میخریم، بهش میخریم، جهنم میفروشیم، نمیتونید خوشبختیتون رو بخرید. لا بیعون فی ولا خلال، و دیگه رفیق بازی نیست اونجا. خلال خلیل یعنی دوست دیگه، اونجا رفیق بازی و بان بازی نیست. قیامت دیگه نه پارتی بازی و ما با اونی، ما با این قوم خشیم، با اون رفیقیم، نه این روابط اعتباری، نه پول. پول و رابطه قرآن داره میفهمد پول و رابطه تو قیامت کاری براتون نمیکنه. این وقت داشتن میگفتن که روز قیامت که آیه میگه کسی نمیتونه جهنمشو بخره، دوستی های دنیاوی هم فایده نداره، منظور از قیامت جامعه بی طبقه سوسیالیستی آخر از زمان تو دنیا، قیامت همین دنیاست، تهش آخراش، آخرای تاریخ، پایان تاریخ. اون روز اصلا خرید و فروش و بازار نیست، دیگه طبقات نداریم ما، همه یه طبقه. دیگه خرید و فروش و بازار و سرمایه و سرمایه داری ما نداریم، طبقه وجود نداره. قرآن فرماد که آمدن مکه رو سپاه ابرهه آمدن کعبه رو خراب کنن، و اون اعجاز بزرگ پیش آمد که طیرن ابابیل و سپاهی از پرندگان آمدند و اینا رو خورد کردن و رفتن. اینو چی میگن؟ چون معجزه رو قبول ندارن، خدا و آخرت رو قبول نداشتن، ماوراء الطبیعه و فرشته و اینا رو قبول نداشتن، همه چیز فقط باید تفسیر مادی میشد. میگفتن که طیرن ابابیل اصلا منظور پرنده نیست، طیر و ابابیل که با منقار سنگ بریزه و لشکر ابره و اینا، منظور از طیرن ابابیل چریک های ضد سرمایه‌داری در کوهستان های اطراف مکه بودن، مثل پرنده از بالا و پایین ریختن رو سر سپاه امپریالیزم ابرهه، نظام سرمایه‌داری ابرهه، و خوردشون کردن، لهشون کردن. اصلا معجزه چیه؟ خدا چیه؟ خب آقا شما اگه دنبال آیات و روایات جهاد و شهادت و عملیات چریکی اینا می‌گردید، ما یه عالمه آیات و روایات چریکی داریم، اونا رو نمیری، چرا میگه اینا رو خراب میکنی؟ مثلا میگفت اینکه قرآن میگه ایمان به غیب، غیب یعنی مخفی، ایمان به غیب یعنی مبارزه مخفی زیرزمینی، چون مادی هن اصلا عقیده نداشتن چیزای حقایقی عالم هست که مادی نیست. میگه آقای مطهری یک جلسه در قم بود، بعضی از این انقلابیون و بزرگانشون و اساتیدشون رو جمع کرد، میگه مثلا شهید قدوسی، آقای جنتی، آقای مشکینی مرحوم، کی اینا همه رو خواست، و آقای مطهری خطاب به جمع گفت که من یک جمله خدمت شما بگم، بعد غذاتون رو میل کنید. سر شام بود، یه خطر بزرگی به وجود آمده، و اوی که یه عده لیبرال غرب زده و یه عده کمونیست شرق زده پیدا شدن، جرأت ندارن صادقانه بگن ما دین قبول نداریم، چون تو جامعه مذهبی هم ادعای مذهبی میگن، آیه و حدیث میخونن، نهج البلاغه میخونن، از عرفان حرف میزنن اینا، ولی بنیادن یا مارکسیست 100% کمونیستن یا لیبرال 100%. ما الان آخوندهایی داریم و مذهبیایی که لیبرالن کاملا، یعنی تو مسائل حقوق بشر، تو مباحث اقتصادی اجتماعی کاملا لیبرالیسته، به لیبرالیسم اخلاقی مرتدن، ولی آخوند معمم حرفای مذهبی میزنن، جز مسئولین هم بودن، کتاب می‌نویسن به اسم نواندیشی دینی. آخوند داشتیم که کمونیست بود و معمم بود زمان شاه، تو این مشهد کسی به نام آشوری بود، آخوند خیلی هم ساده زیست، ولی معمم بود و کمونیست. متعالی میگم یه خطری داره به وجود میاد و داره تو بچه مسلمان ها اینا یارگیری میکنن. من به شما بگم خطر ماتریالیستی فکر کردن، میگین نماز، میگن منظور از نماز که خدا گفته نماز بخونید، اقیم الصلات، صلات ریشش صله یعنی وصل، منظور از صلات یعنی وصل، منظور اتصال تشکیلاتیه، منظور از صلات یعنی اتصال تشکیلاتی، یعنی کار حزبی، نه که پاشین نماز بخونین و اصلا با خدا حرف بزنین، حرفا نیست. ابن السبیل تو قرآن میگه به ابناء السبیل کمک کنید، ابن السبیل یعنی در راه مونده ها، بر شکست شده کسان، طبقات و اقشاری که کمرشون شکسته تو بلاز زندگی و اقتصاد، خداوند میفرماد کمک کنید، نگاه نکنید همینطوری تماشاگری، دستشون میگید بلند شن. اینا میگفتن ابن السبیل یعنی مبارزان مسلحی که تو مسیر مبارزه، ابن السبیل یعنی فرزند راه. همه چیزو میخواستن تفسیر یا جنگی و آدم کشی از توش در بیارن، گلوله و تفنگ و خشونت، یا از توش اصول مارکسیستی در بیارن. مثلا رایج کرده بودن اون موقع که امام حسین گفتن ان الحیات عقیدت و جهاد، من خود من فکر میکردم این حدیث تو مدت تو زمان انقلاب اینا، اگه دنبال خطبه جهاد میگردید خب یه عالمه خطبه جهاد داریم ما تو نهج البلاغه و جای دیگه، آیات جهاد و شهادت و چریکی و پارتیزان و مبارزه این کمه. ولی دو تا سوال داریم، یکی چرا این همه آیات و روایات اخلاقی از اونها هیچ چیزی نمیگید؟ از اخلاق چرا آیات و روایاتی که مربوط به عبادت تقواست، نماز چیه، اینا جز هیچ چیزی نمیگید، اینا جز اسلام نیست؟ این همه آیات و روایاتی که بحث عقل و عقلانیت، اونایی که راجع به محبت، اینا هیچی، هم فقط جنگ، فقط جهاد. اشکال دوم هم این بود که آقا اینا برمی‌دارن، چرا وقتی یک حرف، یک ایده کمونیستی داری چرا اسلام مالی می‌کنی؟ چرا اصلا حدیث از خودتون در میاری؟ میگه کجا امام حسین جمله مال امام حسین از این جمله خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر راجع به جهاد داره، راجع به شهادت طلبی داره، کل پروژه کربلا پر از عمل و حرفش همینه. چرا اصلا خطبه حمام راجع به تقوا رو هیچ وقت نمیخونیم تو تشکیلاتون. تقوا اصلا نیست، جهاد با نفس نداریم ما، که آدم باش بعد بخواد جامعه رو آدم کن. اول مجاهد با نفس باش تا بعد بتونی مجاهد برای خلق باشی. گفت این شعر یه شاعری بوده تو قرن نهم و شعرش هم اینه که قف دون رأی که فی الحیات مجاهدا ان الحیات عقیدتون و جهاد. تو کل مسیر زندگیت پای عقیدت بیست، مجاهدانه بیست، که زندگی جز عقیده و جهاد چیزی نیست. خب مضمونش هم از یه جهاتی خوب درست، از یه جهاتی هم قابل بحث، که زندگی که همش جهاد سیاسی و فعالیت‌های سیاسی و جنگ و اینا نیست، که او یه بخش اسلامه. دیدید الان یه عده‌ای از اسلام منهای جهاد حرف می‌زنن، می‌خوان اسلام رو غیر سیاسی، لیبرال، غیر جهادی اینا بکنن، میگن آقا فقط مسائل محبت بودن چیزا رو بگی. او زمان درست یک جریان بود عکس اینا، میگفت این جریان محبت، زندگی، خانواده، اینا همه به درد نمیخوره، حرف مفته. میگوید ما مثل چه گوارا، مثل فیدل کاسترو، فقط جنگ، چریک، مبارز، فلان، قدرت رو بگیریم. یک عده الان درست از این موضع منافقن، دچار التقاط فکری هن، اونا اون موقع از اون طرف بودن. البته الان همون منافقین رهبرانشون همون که 4-5 تا کشون که بوندن هنوز، الان دیگه اصلا از اون حرفا نمیزنن. چرا؟ چون کمونیسم در دنیا شکست خورد، از تاریخ رفت کنار، رفت و زبالدان تاریخ، اصلا اصطلاح زبالدان تاریخ هم اصطلاح کمونیستا بود. میگفتن مذهب میره به زبالدان تاریخ، هر کی میخواد مبارز بشه باید کمونیست بشه، راه دیگه ای نیست. میگفت اینا اسلام انقلابی رو میگن ما قبول داریم، ما انقلاب اسلامی رو قبول داریم، نه اسلام انقلابی. ببینید البته اسلام انقلابی دو تا تعبیره، جواب به دو گروهه. این گروه اونا میگفتن ما از اسلام و قرآن و روایات فقط اون جایش که انقلابیه، به انقلاب و مبارزه مربوطه، ما اونا رو قبول داریم. اون جایش که راجع به توحید و خدا و آخرت و فرشته و اخلاق و بهشت و جهنم و خانواده و محبت و خدمت خیریه و از این کاراش، اونا حرفای چیزیه، فقط جنگ، مبارزه، چریک. اسلام انقلابی رو ما قبول داریم، نه اسلامی که توش انقلاب نباشه، نه اون بخشی از اسلام که به انقلاب کار نداره. آقا مگه همه مسائل به انقلاب باید مربوط بشه؟ یه چیزی هم به انقلاب ربطی نداره، مسائل شخصی خانوادگی بخواد انقلاب بشه نش. همین الان شما به نظرتون ما چرا یه جایی کم آوردیم توی جمهوری اسلامی؟ ولی که یه بخشای مهمی از اسلام که به انقلاب سیاسی مستقیم مربوط نیست، خودمون باید اصلاح بشیم، فرهنگمون باید آدم بشیم، خودمون به هم دروغ نگیم، خودمون طلاق و اعتیاد و اینا نه، که دیگه به انقلاب رژیم سیاسی مستقیم مربوط نیست، فرهنگه. ولی که اینا رو باش ضعیف برخورد کردیم. جمهوری اسلامی بیشتر دنیای مردم رو آباد کرد، یعنی برق، آب، جاده، انرژی، نمیدونم طبقات بیان بالا، مدرسه سازی، دانشگاه ها، تعداد دانشگاهیان صد برابر بشه، امکانات زیاد شد، همه خونه ها تلویزیون، یخچال، ماشین، کامپیوتر، اصلا اول قبل انقلاب این چیزا نبود. جمهوری اسلامی دنیای مردم رو واقعا به شکل یک رکورد زنی آباد کرد، اما به او اندازه متاسفانه نتونستیم و نشد که فرهنگ و اخلاق انقلاب و او روح انقلابی و تر انسان سازی و تربیت به او اندازه با او سرعت پیش نرفت. مشکلات الان علتش بود. بعضی خیال میکنن از نظر دنیوی کم کار شد. از نظر دنیوی تو محاصره، تو تحریم، تو جنگ، تو تروریسم، این همه آبادی. مثلا شما کشور ایران 40 سال پیش با الان زمان شاه ببینید، با الان مثلا باور نمیکنه کسی این کشور اون کشوره. بنزه واقعا 200 سال پیش رفت. تا اون بود انقلابی اخلاقی، انسانی، اسلامی، به لحاظ معنوی تربیتیش عقب موندیم. تعلیم و تربیت، رسانه، دانشگاه، مدرسه، حوزه. اونا میگفتن اسلام انقلابی رو قبول داریم، یعنی فقط انقلابیات و انقلابی بازیای تو اسلام رو قبول داریم، هر چی که به انقلاب و مبارزه مربوط نیست ما قبول نداریم. خب یک بیدینی لا مذهبی، اسلام انقلابی به این معنا رو قبول نداریم، یعنی گزینش از بین اسلام، انقلاب اسلامی ما قبول نداریم. اما یک تعبیر دیگه هم هست در برابر کسانی دیگه. امام این تعبیر داره، میگه اسلام انقلابی. اسلام انقلابی که امام میگه یا رهبری الان میگه، این جواب کسای دیگه است. جواب کساییه که از این طرف میگن ما غیر انقلابیات اسلام رو قبول داریم. ابعاد غیر انقلابی اسلام که با لیبرال بازی سازگار باشه قبول داریم، ما ابعاد انقلابی و مبارز و سیاسی اسلام رو قبول نداریم. امام به اینا گفت، به رهبری به اینا میگه آقا دو تا اسلام داریم، اسلام انقلابی، اسلام غیر انقلابی. اسلام غیر انقلابی اسلام آمریکایی است. روشن شد؟ اسلام انقلابی به یک به چه معنا بله، به چه معنا نه.
به این معنا نه که مفاهیم به اصطلاح غیر انقلابیه، یعنی نامربوط یا کمتر مربوط اسلام به انقلاب رو بگه اصلا ما قبول نداریم، بنزین دور، مثل منافقین و چپزده ها. به این معنا آری که یک کسایی این بعدای دیگه اسلام، ابعاد سیاسی انقلابی اسلام رو بذارن کنار، لیبرال بازی برای سازش با آمریکا، میگن آقا اسلام همش صحبت آشتی مذاکره، امام حسین با یزید مذاکره کرده، بازی با دین برای منافع. اون موقع منافقین تیپا میگفتن که اصلا مذاکره تو نگاه اونا، حتی صلح امام حسن به هیچ وقت بهش اشاره نمیکردن، که آقا این صلح، این طرف ها صلح امام حسن رو تحریف میکنن، صلح رو به معنی سازش میگن، در حالی که این صلح ادامه مبارزه بود. در مقاله آمده بود که از فعالیت‌های دشمن داخل کشور جریان سازی است توسط ایادی آنها، عمدتاً پسماندهای منافقین در قالب راننده تاکسی و چه. فقط اونا نیستن، ما ببینید ما بعد از انقلاب اقشار ضربه خورده کم نداریم، بخوای با خانواده‌هاشون حساب کنی چند میلیون میشن. اولا ساواکی‌ها و سلطنت طلب‌ها و خانواده‌های رده‌های یک و دو شاه که مردم رو می‌کشتن، جاسوس و خائن و عوامل و حکومت، نونخور اونا بودن، با انقلاب نونخوردن افتادن، خود اونا بالاخره یک جمعیتی در حد 1-2 میلیون بودن، و خانواده‌هاشون حساب کنید. یه بالاخره قضایای گروهک‌های ضد انقلاب بودن که بلافاصله بعد انقلاب اسلحه برداشتن، اول در کردستان شروع شد که گفتن اصلا کردستان جداست، جزء ایران نیست، بعد تو بلوچستان به اسم خلق بلوچ، توی ترکمنستان خلق ترکمن، تو آذربایجان خلق آذربایجان، توی خوزستان خلق عرب، که بعدم همش از لانه جاسوسی، اسناد لانه، وقتی بچه‌ها لانه رو گرفتن در اومد که همش پشت سرش سرویس جاسوسی آمریکای، انگلیس، صدام، شاه و سلطنت طلبای فراری هن و اسرائیل. تو همه استانها شروع کردن انفجار بمب. همین کاری که الان دارن دوباره باز شروع میکنن همه اول انقلاب شده، اینو بدونیم، بریم بخونیم تهیش هستو. ما تو کردستان هزاران هزار شهید دادیم که کردستان جدا نشه، بعد دیدن کردستان نمیتونن کار کنن، جنگ و صدام شروع کرد. اما جو توطئه پشت تو وسط جنگ دیدن ما کمرمون نشکست، تحریمای غرب شروع شد، آمریکا و اروپا. مثل الان قضیه داعش رو حل کردیم، بچه‌های ما حل کردن دیگه، قضیه داعش داره تمام میشه، کردستان و عراق شروع شد. مطمئن باشید اینم تموشه، یکی دیگه شد. آمریکا اینه، اسرائیل اینا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بدون چرا گفته میشه. نگن آقا تا کی این مرگ بر آمریکا؟ تا آخر. امام گفت تا وقتی که آمریکا آدم شود. هر وقت آدم شدی رفتی داخل کشور خودت مثل بقیه کشورها، برای ما آمریکا مثل بقیه کشورها مساوی است. راننده، حالا میگید بعضیا تو به اسم راننده تاکسی، اینم هم اول بود، من یادم هم دهه 60 مون امام وخامت صحبت کرد، گفت اینا یه گده ای استخدام کردن، مثلا تو تهران 400 500 نفر تو تاکسی بشینن، کارشون هر کی میشینه شروع کنه از اول تا آخر غر زدن، نق زدن، فوش دادن، آی بدبخت شدیم، آی چیکار کردیم اینا. حالا ممکنه باشن، ولی الان خیلی احتیاج نیست دیگه، با این فضای مجازی و اینا دیگه، تا اون زمان اینترنت و اینا نبود، باید آگاهی باشه تا ناآگاهی بر آگاهی غلبه نکنه و بازی ندن. تو دهه 60 خیلی بچهای ما رو بازی دادن. همین مشهد میشه ایداش میشد، و کی کشت؟ بچه یه خانواده مذهبی، نفوذی آمده بود داخل حزب به عنوان که خدمت میکنه، من شو منافقین از قبل گفته بودن برو تو حزب، زد هاشم نژاد و گفت خودش هم کشته شد. بهشتی کی؟ اون یارو نفوذی داخل حزب، منافقین فرستاده بودن از اول، اینا هنوز انقلاب پیروز نشده بود، آماده بودن برای جنگ مسلمان داشتن آماده میشد. نفاق سیاسی بعد از انقلاب شونم بدونه، اول که پیروز شدن آمدن پیش امام، همین گفتن حضرت امام خمینی رهبر مجاهدان تاریخ، مجاهدان جهان، و از اون طرف تون تون اسلحه دزدیده بودن تو 21-2 بهمن، از اون طرف تو کردستان و جای دیگه داشتن پایگاه میزدن، از این طرف نیرو آموزش میدادن، میلیشیا به اصطلاح درست میکردن، چند ده هزار جوان رو در سطح کشور سازماندهی، و بهشون میگفتن رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نباید گوش کنن، ممنوع بود، اینا کتاب خوندن ممنوع، گوش کردن به رادیو تلویزیون ممنوع، گوش کردن به صحبت‌های امام ممنوع، خوندن کتابای، حتی قبل از انقلاب میگفتن کتابای مطهری، بلکه حتی کتابای دکتر شریعتی ممنوع بود، چون میگفتن اصلا کتاب که بخونه سوال براشون به وجود میاد، فکر و سوال و گفتگو دیگه، ما نمیتونیم اینا رو اداره کنیم. همین تو عراق هم که بودن، تو پایگاه بودن، فقط یک تلویزیون یک موج، شبکه خودشونو ببینن. بعض از اینا آمده بودن بیرون نمیدونستن موبایل چیه، باور میکنن؟ یکی از دوستان که اونجا بود گفت باور کن اینا بعدشون اومدن خودشون تسلیم شدن، اومدن ما هم گفتیم باهاتون کار ندیم، هرچی هم جنایت کردین بخشیدیم، بیان بریم با خانواده‌هاتون زندگی کنیم. میگه بعد شما اومدین ایران، الان ایرانن. حالا بعضی از اینا باز راست میگن، دروغ باز بعدم معلوم میشه، من نمیدونم. اینقدر قرنطینه. قبل از انقلاب هم میگفت همینطور اینا بودن، نمیشدن کسی کتاب بخونه، سوال کنه. حتی عربی بچه‌ها یاد بگیرن میگفتن نه، چون عربی یاد میگیرن خودشون میرن قرآن میخونن، دیگه به حرف ما گوش نمیکنن. یعنی استبداد و دیکتاتوری محض، ضد علم، ضد آزادی. ایشون میگه تو زندان برای هر کسی، برای که نیروهاشون یک کاری دستشون باشه، همه برای هر کسی یک کاری تره. مثلا اینکه مسئول ناخونگیر، ناخونگیر؟ ای من شده مسئول ناخونگیر؟ واقعا؟ میگم اینقدر اینا رو بازی میدادن که یه مسئول ناخونگیر میفهمی که الان رئیس جمهوره مثلا، شاه مملکت. بعد میگفت نوبت ناخونگیر دست به دست میشد ناخوناشونو بگیرن، میگم برفتیم وقت بگیریم، با یک ناز و ادا و کرشمه سرش مینداخت بالا و وقت ناخونگیر میخواست به ما بده. اینجوری شما مسئول تا کردن این چپی بعد از جلسه باید یادداشت بنویسی، باید همه یاد. بعد میگم ما باید در روز کلا یادداشت می‌نوشتیم که ساعت 3 به فکر گفتیم، در ساعت 4 چپی رو چیکار کردیم، ساعت 5 این کار بود، ساعت 6 ناخونگیر در این زاویه قرار دادیم، ساعت 7 گذاشتم پشت کتاب، برای ساعت 8 رو فلانی وقت گرفته. می‌خواستم اینا براتون از رو بخونم که می‌خندید، این واقعیت بود. و واقعا بازی دادن. من به شما بگم اکثر بچه‌ای که رفتن تو منافقین و این ترورا رو کردن، همین الان امروز سالگرد امام جمعه چیز دیگه، ولی چهار تا پیمت که اصلا شانس آوردن، یک عمر جهاد و عبادت، ترور و شهادت، ولی چهار روز بعد خودشون بیدن خدا از دنیا میرفتن. اینا خیلی عالی، خدا چجوری دنیا و آخرتشون رو چیز کرد. دنیا یک عمر خدمت، آخرت هم با شهادت. آخه من میگم این پیر مردای اصلا اگر دلم بخواد این دستگاه رو شما از نزدیک ببینید چی جاده، نور مطلق، خدا شهاده، معصوم مثل بچه 6 ماه معصوم. همین آقای اشرفی اصفهانی شهید مدنی، حرف معمولی میزد گریه میکرد. استادان مجسم اخلاق و انسانیت اینا رو ترور میکرد، میکشتن. کی؟ به دست یک بچه خانواده مذهبی که فریبش میدادن، میگفتن قرآن، تفسیر درست قرآن ما میگه، اسلام واقعی ما، این آخون فلان. خب فرمودن که مثل یک تجمع ضد آمریکایی دارین، دیگه عرضم رو ختم میکنم، من چون پامم خیلی خیلی درد میگیره با اجازهتون رفع زحمت میکنم. السلام علیکم.